اگر تو طبیب من هستی و نمیخواهی که من از گفته های تو بیمار شوم، راجع به این که باید در سوریه از مردم به جرم قتل مصری ها انتقام کشید صحبت نکن، زیرا این صحبت تو مرا خیلی ناراحت میکند و در دوره خدای آمون خون را با خون میشستند و برای قتل یک مصری مرتکب قتل 100 نفر از سکنه کشورهای دیگر میشدند. به همین جهت کینه شدیدتر میشد. برای اینکه آن 100 نفر زن و فرزند و خیشاوندان دیگر داشتند و آنها خونخواهی میکردند. ولی آتون میگوید که نباید با خون ریزی انتقام گرفت، زیرا اگر در قبال قتل مرتکب قتل شوند، هرگز کینه و عناد از بین نمی رود. این است که به تو میگویم که دیگر در این خصوص با من صحبت نکن و بگذار که من با حقیقت خود به سر ببرم و به جای کینه از طرف آتون محبت را در مردم به وجود بیاورم. فصل 32، شهر جدیدی که فرعون ساخت. من دیگر چیزی نگفتم، ولی نمی توانستم که صدای ضربات قوچ سر را به دروازه های شهر مجیدو نشنیده بگیرم و می دانستم که در آن شهر هر زن مصری که به دست سربازان سوریانی افتاده بدون رضایت زن مورد تجاوز قرار گرفته است. معهازا از اینکه دیوانه ای را آنقدر نیک فطرت می دیدم خوشحال بودم. من هنوز راجع به درباری های اخناتون که از طبس عزیمت کردند و به شهر افق آمدند چیزی نگفتم. آنها نتوانستند که به اتفاق فرعون به شهر افق بیایند، برای اینکه اخناتون طوری سریع از طبس حرکت کرد که درباری ها موفق نشدند با وی حرکت کنند و بعد آمدند. زندگی درباری ها هدفی غیر از این نداشت که پیوسته نزدیک اخناتون باشد و وقتی او تبسم می نماید آنها تبسم کنند و زمانی که مغموم می شود آنان خود را غمگین نشان بدهند. پدران آنها هم در دوره فرعون های گذشته همین کار را می کردند و وجودشان منشأ اثری دیگر نبود و فرزندان مشاغل و عناوین خود را از پدران به میراث بردند. با اینکه بیشتر درباری ها هیچ کار انجام نمی دادند، دارای مشاغل رسمی بودند و شغل های خود را با یکدیگر مقایسه می نمودند و هر کس می کوشید که نشان بدهد که شغل او بزرگتر و محترمتر از شغل دیگری است. در مواردی هم که برتری شغل یکی از درباریان فرعون نسبت به دیگری محرز بود، دیگری چنین وانمود می کرد که گرچه به ظاهر مقام او کوچکتر از دیگری است، ولی در معنی شغل وی مهمتر و محترمتر می باشد و دوستان آن شخص هم این طور نشان می دادند که این گفته را می پذیرند. شغل‌های درباریان فرعون عبارت بود از کفشدار دربار، چتردار دربار، نانوای دربار، جامدار دربار، شربتدار دربار و غیره. و آنها در تمام عمر یک مرتبه کفش و چتر فرعون را حمل نمی کردند و یک بار برای او نان تبخ نمی نمودند و یک مرتبه جام شراب را به دستش نمی دادند، زیرا همه جزء رجال درباری بودند و آرشان می آمد که این کارها را بکنند. این وظایف به عهده دیگران که جزء غلامان یا خدام بودند محول می گردید و در دربار اخناتون حتی ختنه‌کن سلطنتی هم وجود داشت و من هم سرشکاف سلطنتی به شمار می آمدم. ولی سرشکاف سلطنتی عنوان ظاهری طبیب مخصوص فرعون بود و تصور می کنم بین تمام درباری ها فقط من کار می کردم، برای اینکه پیوسته مواظب وضع مزاج فرعون بودم و روزی که درباری ها سوار بر کشتی ها از طبس آمدند، همین که به نزدیک شهر افق رسیدند شروع به خواندن سرود آتون خدای جدید نمودند تا اینکه نشان بدهند که به خدای فرعون عقیده دارند. بعد در خیمه هایی که در ساحل رودخانه برپا شد سکونت کردند تا اینکه خانه های شهر افق ساخته شد و در آنجا می خوردند و می نوشیدند و از زندگی لذت می بردند، زیرا فصل زمستان مصر به کلی خاتمه یافته، فصل بهار رسیده بود و پرندگان خوانندگی می نمودند. درباری ها آنقدر خادم و غلام داشتند که محل سکونت آنها خود یک شهر محسوب می شد، زیرا آنها نمی توانستند که بدون غلام و خادم زندگی کنند و بعضی از آنها حتی قادر به شستن دستهای خود نبودند و می باید غلامان دستهای آنان را بشویند. ولی یک چیز را هرگز فراموش نمی کردند و مورد اهمال قرار نمی دادند و آن اینکه هر جا فرعون هست آنجا باشند تا اینکه اخناتون آنها را ببیند و اسم و قیافه آنها را فراموش نکند. آنها وقتی دیدند که فرعون خیلی علاقه دارد که شهر زودتر به اتمام برسد، بنایی هم کردند و خود می دیدم که برخی از زنهای زیبا اوریان بر زمین می نشستند و خشت می زدند و بعضی از مردهای دربار در حالی که غلامان روی سرشان چتر نگاه داشته بودند تا اینکه آفتاب با آنها صدمه نزند، آجرها را در دیوارها روی هم می نهادند و بناها پیوسته از این بناهای ناشی و ریایی معذب بودند، زیرا درباری ها که بنایی نمی دانستند خشتها را طوری روی هم قرار می دادند که بناهای واقعی مجبور می شدند آنچه رجال درباری ساخته بودند ویران کنند و از نو بسازند. ولی درباری ها از کار خود خیلی مباهی می شدند و هر روز دستهای پینه‌زده خود را به فرعون نشان می دادند تا اینکه به او بفهمانند که چقدر برای ساختمان شهر خدای او زحمت می کشند. پس از چند روز درباری ها از کارهای بنایی خسته شدند و برای اینکه کارشان تنوع داشته باشد شروع به درختکاری و باغبانی نمودند و آن وقت نوبت باغبان ها شد که از فرط خشم به خدایان مصر پناه ببرند، زیرا هرچه باغبان ها می کاشتند درباری ها خشک می نمودند و نهال های جوان را از بین می بردند و جدول های آب را ویران می کردند. باغبان ها و درختکارها نمی توانستند که علنی نسبت به رجال و خانم های دربار فرعون اعتراض کنند و بگویند که در کار آنها مداخله ننمایند و آنها هم به گمان اینکه به باغبان ها کمک می شود هر روز سبب مزاحمت و مزید کار آنها می شدند. ولی رجال و خانم های درباری از درخت و گلکاری هم خسته شدند و شبها نیش حشرات آنها را معذب می کرد. بامداد به من مراجعه می کردند و برای معالجه پوست بدن که مورد حمله حشرات قرار گرفته بود از من زماد می خواستند. بعضی از آنها پنهانی به طبس مراجعت کردند تا اینکه از تفریحات آنجا برخوردار شوند و برخی که نمی توانستند پنهانی برگردند، زیرا آنقدر خود را به فرعون نشان داده بودند که غیبت آنها جلب توجه می کرد، با گرما و حشرات ساختند و اوقات خود را با نوشیدن و بازی تاس می گذرانیدند. ولی ساختمان شهر افق پیشرفت می نمود و خانه ها بالا می رفت، درخت ها رشد می کرد و زمین در خارج شهر مستور از گیاهان مفید می گردید. من نمی دانم که هزینه ساختمان شهر افقاتون چقدر شد، ولی اطلاع دارم که تمام زر و سیمی که فرعون از معبد خدای سابق به دست آورده بود صرف ساختن شهر افق گردید و باز کم آمد. این را باید بگویم که تمام زر و سیم آمون به دست فرعون نیفتاد، زیرا کاهنان معبد خدای سابق که پیشبینی می کردند ممکن است که فرعون مصر خدای آنها را از بین ببرد، مقداری از ذخیره زر را قبل از اینکه جنگ در طبس شروع شود به جاهای دیگر منتقل کرده بودند. خانواده سلطنتی مصر بر اثر انتقال فرعون به شهر افق منقسم شد و ملکی سابق یعنی مادر اخناتون موسوم به تیئی رضایت نداد که از طبس خارج شود و کاخ زیبای سلطنتی را در آن شهر رها نماید و آمی کاهن بزرگ معبد آتون هم که من در این سرگذشت نام او را ذکر کرده ام در طبس ماند و مثل گذشته به سر می برد و بعد از رفتن فرعون از طبس وضع زندگی سکنه آن شهر هیچ تغییر نکرد و فقط فرعون در طبس نبود. ولی مردم برای رفتن او متأثر نبودند، بلکه او را یک فرعون کذاب می دانستند و فکر می کردند که از شر و زحمت او آسوده شدند. ملکه نفرتیتی که به شهر افق آمده بود برای زاییدن به طبس مراجعت کرد زیرا نمی توانست که از کمک قابله های سیاه پوست صرف نظر نماید و برای مرتبه سوم یک دختر زایید و اسم دختر را آنخز آتون گذاشتند و سر دختر مزبور هم مانند سر دو دختر نفرتیتی دراز شد. چون قابله های سیاه پوست برای اینکه نفرتیتی هنگام وضع هم با آسودگی بزاید سر دختران او را در شکم مادر می فشردند و دراز می کردند. مردم که از دستمالی قابله های سیاه پوست قبل از وضع حمل مطلع نبودند، درازی سر دخترهای فرعون مصر را یکی از معجزات می دانستند و تصور می کردند که از نوع سر یکی از نژادهای بزرگ خدایان است که به شاهزاده خانم های بلافصل مصر اعطا شده و حماقت مردم به قدری بود که در صدد برآمدند که سر خود را شبیه به سر شاهزاده خانم های مصر کنند. و چون بعد از تولد نمیتوان سر را دراز کرد و به طریق اصلی سر یک زن بالغ دراز نمیشود، گیسوهای آریه مخصوص روی سر می نهادند که سر آنها را دراز جلوه می داد. شاهزاده خانم ها برای اینکه ثابت کنند که درازی سر آنها طبیعی است نه ساختگی، بعضی از اوقات بدون گیسوی آریه با سر تراشیده در ضیافت ها حاضر می شدند و شعرا در وصف سرشان شعر می سرودند و مجسمه سازها از نمونه سر آنها برای طرح سر مجسمه های خود تقلید می نمودند. بعد از اینکه سومین دختر نفرتیتی به دنیا آمد، ملکه مصر از طبس به شهر افق مراجعت کرد و مقیم دائمی شهر آتون گردید، ولی حرم شوهر خود را در طبس به جا گذاشت. برای اینکه میل نداشت که شوهرش بیش از آن درگیر مسائل حرم شود و نیروی قلیل خود را ضمن رسیدگی به امور به مصرف برساند. خود فرعون هم به زنهای دیگر زیاد علاقه نداشت و فقط گاهی برای انجام وظیفه زوجیت به آنها توجه می کرد و من می دانستم که وی نفرتیتی را بیش از همه دوست دارد، زیرا از تمام زنهای حرم زیباتر بود و بعد از زاییدن سه دختر هنوز یک زیباروی برجسته به شمار می آمد. با این وصف نفرتیتی محبوبیت خود را بیشتر مدیون جادوگری سیاه پوستان می دانست نه زیبایی طبیعی، و جادوگران بومی گفته بودند که اگر عشق شوهر خود را حفظ کند روزی دارای پسر خواهد شد. شهر افقاتون بعد از یک سال ساخته شد و هر کس بدون اطلاع از تاریخ ساختمان شهر وارد آن شهر می گردید. تصور می نمود لااقل 10 سال از ساختمان شهر می گذرد، زیرا نخل‌ها و درختان سایه‌دار و میوه‌دار را از ریشه کنده به آن شهر آورده کاشته بودند و بسیاری از درختها خشک شد، ولی چون پیش‌بینی می‌کردند که قسمتی از درختها خشک خواهد گردید، آنقدر درخت آوردند که شهر افقاتون مبدل به یک باغ سایه و میوه‌دار گردید. در جدول‌های آب مایه‌های کوچک شنا می‌کردند و مرغابی‌ها بالای شهر پرواز می‌نمودند. آهوهای اهلی در خانه ها وسط علف ها و گل ها می دویدند و از خانه ها هنگام طبخ غذا بوی ادویه به مشام می رسید. بدین ترتیب شهر افقاتون به نام آتون خدای جدید مصر ایجاد گردید و وقتی یک مرتبه دیگر فصل پاییز آمد و آب نیل طغیان کرد، فرعون مصمم شد که به طور رسمی شهر مزبور را به خدای جدید تقدیم نماید. مدتی قبل از پاییز معماران و کارگران 4 رشته جاده ساخته بودند که از شهر به 4 سمت می رفت و در انتهای هر یک از آن جاده ها مجسمه ای از خدای آتون قرار دادند و یک روز فرعون به اتفاق خانواده سلطنتی و درباری ها به طرف مجسمه ای که در طرف شمال قرار گرفته بود رفت و در آنجا عهد نمود که شهر افق را پیوسته شهر آتون بداند و تا زنده است آنجا را مقر دائمی خود کند و بعد از مرگ جنازه مومیایی شده او را در کوهی واقع در مشرق شهر دفن کنند. سنگ تراشان و بناهایی که می باید قبر فرعون را بسازند، چون می دانستند که مدت چند سال در آن منطقه کوهستانی سکونت خواهند کرد، با زنها و فرزندان خود رفتند و قبل از رفتن آنها فرعون به ایشان گفت: من میل ندارم که شما برای ساختن قبر من خود را به رنج بیندازید و در کار شتاب کنید، زیرا آتون خدای من میگوید که نباید کسی را آزرد و شما اگر روزی 2 یا 3 میزان به کار مشغول شوید، بعد از چند سال قبر من ساخته خواهد شد و بکوشید که زیاد غذا بخورید و به زنها و فرزندان خود زیاد غذا بخورانید که فربه و زیبا شوند، زیرا آتون زیبایی را دوست می دارد، چون زیبایی سبب می شود که در افراد نسبت به یکدیگر محبت تولید گردد و در مردها و زنهای آن زیبا باشند کینه به وجود نمی آید. وقتی فرعون در صدد برآمد که قبر خود را بسازد، اشراف شدند برای خود قبر بسازند و این مسئله فرعون و دیگران را متوجه کرد که محتاج خانه مرگ هستند تا اینکه اموات در آنجا مومیایی شوند و به همین جهت فرعون امر کرد که برجسته ترین مومیاکاران دارالممات تبس را به شهر افق بیاورند. فرعون می دانست که مومیاکاران مزبور در شهر تبس در معبد آمون به سر می برند، ولی اطلاع داشت که یک کارگر مومیایی کردن اموات نه آمون را می شناسد و نه آتون را، و وی مردیست که تمام عمر در خانه مرگ به سر می برند و موجودی به شمار می آید که نباید وی را انسان دانست، زیرا طوری با اموات خو گرفته که یکی از آنها شده است. روزی که کارگران مومیایی کار تبس وارد شهر افق شدند، مردم بینی های خود را گرفتند و به خانه ها رفتند، زیرا بوی مخصوص کارگران مزبور طوری در فضا پیچیده بود که مردم را وادار به گریختن می کرد. و فقط من از آن رایحه نگریختم، زیرا به خاطر آوردم که روزی من نیز مثل آنها بودم و در خانه مرگ کار می کردم. قبل از اینکه مومیاکاران بیایند، در کنار شهر افق یک خانه مرگ برای آنها ساخته بودند و فرعون مرا متصدی نظارت بر ساختمان آن خانه و تهیه وسایل کار جهت مومیاکاران کرد، برای اینکه می‌دانست که کاهنان خدای آتون نسبت به مومیایی کاران خصومت دارند، زیرا فکر می‌کنند که آنها پیرو خدای سابق هستند و هیچ کاهن آتون حاضر نیست که نظارت بر ساختمان آن خانه را بر عهده بگیرد. من وظیفه خود را به خوبی به انجام رسانیدم و چون علاوه بر معلومات پزشکی خود در خانه اموات کار کرده بودم، می دانستم که یک خانه اموات مجهز احتیاج به چه چیزهایی دارد و در خانه اموات چندین حوض بزرگ برای آب نمک احداث کردم و چندین تالار ساختم تا اینکه مومیاکاران برای تخلیه محتویات کالبد اموات و نوار پیچی آنها در مضیقه نباشند. و چون می دانستم که مسکن دائمی کارگر مومیاکار در داخل دارالممات است، برای سکونت آنها هم اتاقهای کافی احداث کردم و چون برای من در شهر افق خانه‌ای ساخته بودند، ساکن آن شهر شدم و از آن پس در آن شهر در زندگی من واقعی که خیلی اهمیت داشته باشد پیش نیامد، زیرا ممکن است گاهی چند سال بر انسان بگذرد و هیچ واقعی به وجود نیاید و گاهی در مدتی کم حوادث زیاد بروز می کند و من مدت 10 سال در شهر افق به سر بردم. در این مدت کارهای من تقریبا یک نواخت بود. هر روز من با بیماران در خانه ملاقات داشتم و هر روز به کاخ فرعون می رفتم. گاهی فقط در زندگی من و سکنه شهر افق حوادثی به وجود می آمد که بیش از حوادث یک نواخت یک سال اهمیت داشت. در این مدت که من در شهر افق بودم، چیزی بر معلومات من افسوده نشد، ولی از چیزهایی که در دوره جوانی فرا گرفته بودم استفاده می کردم و مثل زنبور عسل بودم که در زمستان عسل جدید به وجود نمی آورد، ولی از آنچه در دوره تابستان به وجود آورده استفاده می نماید. بعید نمی دانم که در این 10 سال مرور زمان روح مرا تغییر داده باشد، زیرا وقتی که روز و شب سپری می شود، مثل عبور آب از روی سنگ ها تأثیر می نماید. آب با اینکه روان و نرم است، سنگ را می تراشد و صاف می کند و مرور زمان هم روح را می تراشد و آن را طوری دیگر می نماید. من بر اثر زیاد شدن سن سنگین تر و کم ادعا شده بودم و دیگر مثل دوره جوانی از علم و حذاقت خیش بر خود نمی بالیدم و شاید آنچه مرا وزین کرده بود این بود که کاپتا دائم به من نمی گفت که تو یک طبیب بزرگ هستی و باید هنر خود را معروف کنی تا اینکه قدر تو را بشناسند. کاپتا در شهر افق نبود، بلکه در تبس به سر می برد و در آنجا میخانه خود و دارایی مرا اداره می کرد. شهر افق با اینکه مقر سکونت اخناتون فرعون مصر به شمار می آمد، طوری به سر می برد که گویی در دنیای غیر از مصر به وجود آمده است و انعکاس حوادث جهان خارجی مانند نور ماه که شبی بر آب بتابد و بعد زایل شود به شهر افق می رسید و برای فرعون شهرهای دیگر مصر مثل این بود که وجود ندارد، برای اینکه از حوادث آن شهرها اطلاع نداشت و او نمی‌دانست که در شهرهای دیگر قحطی و تنگ دستی و رنج حکم فرماست، زیرا درباری‌ها هرگز حقیقت را به فرعون نمی‌گفتند، زیرا می‌دانستند که نباید چیزی به او گفت که سبب تکدر وی شود. اگر هم گاهی مجبور می‌شدند که چیزی به او بگویند، زیرا می‌دانستند چاره‌ای دیگر ندارند، طوری آن موضوع را در لفافه چیزهای نیکو و فی‌المثل در لفافه عسل و گل و ادویه و معطر می‌پیچیدند که فرعون به اهمیت وقایع خارجی پی نمی‌برد و از این جهت حقایق را به او نمی گفتند که دوچار سردرد نشود. شهر تبست از طرف آمی کاهن بزرگ معبد آتون اداره می شد و فرعون هر چیز را که در سلطنت و زمامداری زشته است، مثل دریافت مالیات، اجرای عدالت و بازرگانی در تبست گذاشته بود، لذا تبست کماف سابق پایتخت واقعی مصر به شمار می آمد و شهر افق یک نوع پایتخت موقتی محسوب می شد. آمی پدرزن اخناتون بود و فرعون نسبت به وی اعتمادی فراوان داشت و کاهن بزرگ آتون مانند یک پادشاه واقعی در تبست حکومت میکرد. بعد از اینکه خدای آمون سقوط کرد، دیگر هیچ نیروی مخالف مقابل فرعون وجود نداشت که بتواند جلوی قدرت او را بگیرد. بنابراین آمی که به نام خدای جدید و فرعون در تبست حکومت میکرد نیز بدون معارض بود. آمی تصور می نمود که چون خدای قدیم از بین رفته و قدرت جدید مهرس شده، در مصر ناامنی و استراب به وجود نخواهد آمد. قدرت آمی به قدری وسیع بود که شامل همه کس و همه چیز می شد. اگر دو کشاورز یا دو باربر با هم اختلاف پیدا می کردند، می باید اختلاف آنها به وسیله کاهن بزرگ آتون یا زیر دستان او رفع شود. و آمی از اینکه فرعون در شهر افق توقف کرده به تبس نخواهد آمد خوشبخت بود، زیرا می دانست که اگر فرعون به تبس بیاید برای او تولید اشکال خواهد کرد. کاهن بزرگ برای اینکه فرعون را مسرور کند، جهت تزیین شهر افق هدایای گرانبها می فرستاد و هر قدر فرعون زر و سیم جهت تکمیل شهر جدید می خواست از طرف کاهن بزرگ پرداخته می شد. هرمهوب در شهر منفیس حکومت می کرد و امنیت و نظم را در کشور حفظ می نمود. هرمهوب زور پاهای هر تحصیلدار مالیات بود که جهت دریافت مالیات از مردم می رفتند و نیز زور بازوی هر سنگ تراش به شمار می آمد که اسم آمون را از روی مجسمه ها و معبدها و قبور حک شده می کندند و به جای آن اسم آتون را می نوشتند. فرعون امر کرده بود که حتی قبر پدرش را بگشایند و اسم آمون را از درون اتاق مرده و روی سرپوش مومیایی محو کنند و به جای آن اسم آتون را بنویسند. و وقتی قبر پدر اخناتون گشوده شد، واضح است که قبر افراد عادی هم گشوده می شد و اسم آمون را محو می کردند و به جای آن نام خدای جدید را می نوشتند. وقتی خواستند اسم آمون را از روی قبور محو کنند و نام آتون را بنویسند، با اینکه نبش قبر در مصر جایز نیست، آمی کاهن بزرگ ایراد نگرفت، چون او مردی بود باهوش و می‌دانست که تا وقتی که فرعون به جنگ مرده ها می‌رود، اقدامات او خطری برای زنده ها ندارد و انسان باید احمق باشد که از اقدامات یک فرعون علیه اموات جلوگیری کند و او را از خود برنجاند. بعد از جنگ داخلی تبست بین طرفداران خدای جدید و خدای قدیم که ذکر کردم، کشور مصر مدتی آرام بود و آمی کاهن بزرگ وصول مالیات را به تحصیلداران بزرگ واگذار کرد و آنها هم به وسیله یک عده تحصیلدار کوچک از مردم مالیات می گرفتند و پس از هر دوره وصول مالیات، معدیان فقیر که طبق قانون کلی بیش از معدیان ثروتمند در فشار قرار می گرفتند، خاکستر بر سر می ریختند و لباس می دریدند که نظر ترحم اولیای امور را به طرف خود جلب کنند، ولی کسی به آنها توجه نمی کرد، زیرا مشاهده یه مردی فقیر که گرفتار ستم مأمور وصول مالیات شده به قدری عادی است که کسی را دل بر او نمی سوزد. و نیز بعد از هر دوره وصول مالیات، تحصیلداران مالیاتی از سال گذشته ثروتمندتر می شدند و این هم یک اصل کلی می باشد که علاج ندارد و تا جهان باقی است از مردم مالیات گرفته می شود. مأمور وصول مالیات به ضرر حکومت یا مردم ثروتمند می گردد و فقط به یک ترتیب می توان از ثروتمند شدن مامورین وصول مالیات جلوگیری کرد و آن اینکه مالیات نباشد و این هم ممکن نیست. در شهر افق نفرتیتی مصر چهارمین دختر را زایید و به دنیا آمدن دختر چهارم طوری تولید بدبختی کرد که بدبختی ناشی از شورش سوریه به طوری که شرح آن گفته خواهد شد فراموش گردید. نفرتیتی بعد از به دنیا آمدن دختر چهارم همه کس را متهم می کرد که علیه او جادو کرده او را واداشتند که باز دختر بزاید و به تبس رفت تا اینکه از جادوگران سیاه پوست آنجا کمک بگیرد تا اینکه آنها اثر جادوی دیگران را خونسا کنند. جلد اول.